بغل.
نه بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب بگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه داره. همیشه هم تو دسترسه. سیگون کوکا هر کموش که بهتره انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب دوستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
لحظه هاتون به مهر باشه. انشالله هر جای میهن عزیزمون که هستید زندگیتون پر از عشق باشه، عشقی که در کنار خانواده است. امیدواریم که شب عیدی به همتون خوش بگذره، اونم در کنار مادران عزیزتون. با تبریک شب میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان دو واحد اقتصاد.
اینجا دانشگاه رادیو اقتصاده.
بیا به این دانشگاه و با گذروندن دو واحد اقتصاد یاد بگیر چطور از ریال تا رویا رو مدیریت کنی.
تو کلاس‌های این دانشگاه یاد می‌گیری اقتصاد فقط پول نیست، یه جور نگاه هوشمندانه به دنیاست.
بیا و یاد بگیر چطور از عددها آینده بسازی.
دانشجوهای این دانشگاه برای نمره درس نمیخونن، بلکه برای ساختن آیندهشون درس میگیرن.
بیا و بدون کنکور وارد دانشگاه رادیو اقتصاد شو و همه درس‌ها رو یاد بگیر با گذروندن
دو واحد اقتصاد.
دو واحد اقتصاد.
بله، دو واحد اقتصاد. و عصرتون بخیر باشه. همکار خوبم سرکار خانم شعبانی خب در ترافیک ماندن، دو باران و ترافیک اینا همه سنجاق شدن به هم دیگه، اما خب خدا رو شکر میکنیم که داره باران میاد، اشکال نداره. همکارمونم میرسه تا برسه. من دو واحد اقتصاد رو آغاز میکنم کلاس درس رو تا ببینیم که انشالله کار چطور پیش بره. من نوازنی هستم در خدمت شما. جزوه‌ها که انشالله آماده است. حواس جمع، تمرکز بالا. آماده باشین تا سه تا کلاس پربار رو با هم دیگه پیش بریم. کلاسی که بهتون گفتم با اساتید محترم و برجسته که دانشگاه پیش خواهند رفت. کلاس اولمون سواد رسانه‌ای. کلاس بعدیمون کسب و کارهای استارتاپی. کلاس سوم مدیریت کسب و کار.
ببینم کیا خودشون رسوندن به کلاستون روز بارونی. متشکرم جناب خلیل نژاد، ممنون که کنار ما هستین، خانم سنجابی، خانم فاطمه و همینطور جناب آقای علیرضا سبیانی. متشکرم. آقای نقوی، آقای محمد از مشهد، آقای جلالی از تهران، ممنون، گفتین خدا رو شکر که داره بارون. بله، چقدر سپاسگزاریم از خود بنده خاطر این باران بی امان. بله، آقای سعیدی میگن عراکم داره بارون میاد، خدا رو شکر میکنیم و خیلی خوشحالیم از این بابا. خانم ویسی، متشکرم از کرمانشاه، اونجا هم بارون میاد و شنونده هستید و کنار ما. آقای عزیزی گفتن تو مغازه نشستم، جزوه همراه همه و منتظرم که کلی نکته یادداشت بکنم. خب آماده باشین که کلاس اولو آغاز کنیم. کلاس سواد رسانی. استاد این کلاس سرکار خانم دکتر وصالی. سرکار خانم دکتر وصالی عزیزم سلام، عصر شما به خیر باشه، در خدمتون هستیم، خوش آمدید به برنامه دو واحد اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند. شب میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو هم خدمت همه بانوان عزیز کشورم، همه مردم عزیزمون و همچنین شما بانوان عزیز تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم، ما هم به شما تبریک میگیم، خیلی ممنونم که این فرصت رو به ما دادین. خب خانم دکتر وصالی عزیزم، امروز قراره که راجع به چگونگی فیلتر کردن اخبار زرد با هم دیگه صحبت بکنیم، تحلیل ها رو از شما بشنویم، به هر حال یه سری شایعات شبکه‌های اجتماعی چجوری اینا رو مدیریت بکنیم و اونم بر اساس تصمیم گیری مبتنی بر داده های معتبر در خرید سهام. کلی می‌خوایم ازتون نکته یاد بگیریم، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. خب قرار هست که در واقع اگر کسی کسب و کار اقتصادی در شبکه‌های اجتماعی داشته باشه و به خود اخبار اطلاعات رو رصد بکنه، ممکنه که گاهی وقتها پیام‌هایی که داره دریافت کنه.
خانم دکتر جان، اگه مقدار بلندتر صحبت بفرمایید ما ممنون میشیم که بتونیم کامل استفاده بکنیم.
بله حتما. زمانی که فردی پیامی رو دریافت میکنه در شبکه‌های اجتماعی، ممکنه او رو در تصمیم‌گیری متزلزل بکنه، یعنی ندونه که الان چه تصمیمی درست هست و به کدام یک از اخبار اطلاعات میتونه اعتماد بکنه. خب من اینجا دو توصیه میخوام داشته باشن. یکی برای کسانی هستش که احتمالاً خودشون ممکنه خیلی به راحتی نتونن حقیقت سنجی بکنن و اگر که وارد فضای کسب و کار اقتصادی میشن، حتما باید یک چند کانال معتبر خبری رو از قبل شناسایی بکنن و سعی کنن که همواره اخبار اطلاعاتشون رو از این مرجع دریافت بکنم.
درسته خانم دکتر وصالی جان، ما اجازه هست یک بار دیگه با شما تماس بگیریم که این کیفیت صدا بهتر بشه، میخواییم کلاس حتما درس برای شنونده هامون واضح باشه. همراه ما باشید شنونده عزیز.
خوش اومدین به دانشگاه رادیو اقتصاد. در کلاس‌های ما جزوه‌های امروز رو برای تحلیل فردات بنویس. کلاس های دانشگاه رادیو اقتصاد هر روز شنبه تا چهارشنبه راس ساعت 18 شروع میشه. بیا و یاد بگیر چطور از عددها آینده بسازی. فقط با گذروندن دو واحد اقتصاد.
دو واحد اقتصاد.
بله، دو واحد اقتصاد و صحبت‌های خانم دکتر وصالی عزیزم با توجه به موضوعی که عنوان کردیم برای این کلاس دست. خانم دکتر در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. من سلام مجدد دارم خدمت شما و همه
دوستان.
خب به این داشتیم اشاره می‌کردیم که وقتی که اخبار جعلی و شایعات در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بسیار زیادن، ما چه کار باید بکنیم؟ اولا گفتیم که برای خودمون حتما باید شناسایی بکنیم منبع معتبر خبری که می‌دونیم منبعی هستش که به راحتی و به هر پیامی اعتماد نمی‌کنه و هر چیزی رو قرار نمیده. پس شناسایی منابع معتبر اهمیت بسیار زیادی دارن. اما فرق بین اخبار جعلی و شایعات چیا هستن و اگر خودمون باهاشون مواجه شدیم چگونه میتونیم اونها رو تشخیص بدیم؟ خب اولا تفاوت جدی بین شایعات و اخبار جعلی وجود داره. یعنی شایعات معمولا از دل زندگی واقعی و از روزمرگی های روزانه پای خودشون و رد پای خودشون رو به شبکه‌های اجتماعی باز میکنن و معمولا از کمبود اخبار و اطلاعات به وجود میان. مثلا وقتی میدانیم اتفاقی افتاده اما در مورد جزئیات اون اطلاعی نداریم، خیلی از افراد شروع میکنن گمانه‌زنی های خودشون رو به اسم واقعیت در شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنن و اینجاست که شایعات جون میگیرن. همون اصطلاح یک کلاغ چهل کلاغی که خیلی از ما باش مواجه هستیم. خب یکی از ویژگی های شایعات این هستش که معمولا ادبیاتی که به کار میره بر در توصیف اونها ادبیات عامیانه هست یا در واقع ادبیات عامیانه و ادبیات رسمی و هم آمیخته هست. یعنی شما به محض مشاهده این عبارات و کلمات میتونید حدس بزنید که این یک شایعه میتونه باشه، چون یک ادبیات رسمی ثابت نداره. و البته منبع خبری اون مشخص نیست. یعنی وقتی که شما به این خبر مراجعه میکنید به هیچ ارجاع درستی به منبع خبری درستی به شما نداده که
آیا خانم دکتر وصالی جان، اگر که اون فرد کلن تفکر انتقادی داشته باشه میتونه بیشتر بهش کمک بکنه و سر از نصره رو تشخیص بده؟
تفکر انتقادی در لحظه اول ما رو متوقف میکنه در مقابل پیامی که میتونه ذهن ما رو تحت تأثیر قرار بده و با قانون مکس 30 ثانیه‌ای در واقع جلوی فوروارد کردن سریع، یعنی بازرسان سریع پیام ها یا باورپذیری ما نسبت به پیام رو میگیره و میگه در لحظه برخورد با پیامی که احساس میکنید این میتونه روی شما تأثیر بگذاره، از خودتون بپرسید از کجا معلوم.
بله.
و زمانی که با این پرسش خودتون رو متوقف کردید، 5 پرسش سواد رسانه‌ای رو از خودتون بپرسید. چه کسی این پیام رو تولید کرده؟ این پیام با چه هدفی تولید شده؟ این پیام برای اثرگذاری بر کدام مخاطبان تولید شده؟ از چه ابزارها و تکنیک‌هایی برای شکل دهی به این پیام و افزایش قدرت اثرگذاری اون استفاده شده؟
بله.
و این پیام چه اثرات فردی یا اجتماعی میتونه ایجاد بکنه؟ این 5 پرسش جهانی سواد رسانه‌ای هست که ما در مقابل هر پیام رسانه‌ای باید از خودمون بپرسیم. اما خب خیلی از گروه ها هستن که به عنوان فکت چکر یا راستی آزما دارن فعالیت میکنن و به صورت تخصصی در مورد پیام هایی که ممکنه ما به طور عادی و معمول نتونیم متوجه درست یا غلط بودن اونها بشیم فعالیت میکنن. پس شناسایی کردن گروه های راستی آزمایی که در حوزه کاری ما دارن فعالیت میکنن هم اهمیت زیادی داره.
یعنی در واقع اونا با شواهد ممتنع میان اون افراد رو که بدون شواهد و دلیل بودن اونها رو تحلیل میکنن.
بله، شناسایی میکنن. مثل این میمونه که من فکر میکنم راجع به این قبلا مثال زده بودیم که در مورد شناسایی هوش مصنوعی و محتواهایی که با هوش مصنوعی ساخته میشن، خب شما اگر یه مدتی کار کرده باشید با هوش مصنوعی به سرعت میتونید متوجه بشید اگر که فیلمی یا کلیپی با هوش مصنوعی درست شده باشه میتونید تشخیص بدید و راست و دروغش رو در بیارید. اما خب خیلی از مردم ممکنه که این قدرت تشخیص سریع رو نداشته باشن، بنابراین اینجا مراجعه کردن به گروه هایی که راستی آزمایی میکنن اهمیت بسیار زیادی داره و دانش‌شناسایی اینها و داشتن چند تا از این گروه ها. اما فرق بین اخبار جعلی و شایعات اگر فرصت شد هم
حتما صحبت میکنیم راجبش. اما خانم لیلا علاقمند گرامی گزارشگر خوبمون با مردم راجب موضوع صحبت کردن. خانم دکتر گزارش ایشون رو بشنویم به اتفاق.
رفتیم سراغ مردم و پرسیدیم وقتی که قصد خرید سهام دارید بیشتر به چه چیزی اهمیت میدید. چند هم گزینه بهشون دادیم، مثلا گزارش‌های رسمی، نمودارها و سوداوری شرکت، یا بحث‌های داغ تو شبکه‌های اجتماعی، یا تحلیل‌های فنی و شنیده‌ها و شایعات. با هم بشنویم پاسخ ها رو.
اسناد حسابداریش،
اخبارهای شبکه‌های مجازی
اصلا.
چرا نه؟
شما خودتون میدونید مثلا که رسانه و خبر جایی میره که دیده بشه. تو مسائل مالی نیاز نداره که شما رسانه بدونی، شما تو مسائل مالی با پول و ضرب و تقسیم در ارتباطی.
یعنی سواد رسانه‌ای نمیتونه کمک کنه به اینکه سرمایه‌گذاری مناسب و درست.
من اصلا کاری با رسانه ندارم، خیلی کارهای مالی میتونن بکنن. مثلا طرف به دلیل تورمی که داشته بانک ضمانت‌نامه‌هاشو نمیتونه اجرا بذاره و این شرکت باقی مونده، در حالی که اون ملکش دیگه مزمحل شده و نمیتونه اون تاوان بانک رو جبران کنه، ولی ظاهرش اینه چند صد تا چند هزار تا چقدر من پرسنل دارم.
قطعا اون گزارش های اون شرکت بسیار مهم تره، چون خبرها قطعا خیلی خطای بالایی داره و معمولا اصلا نتیجه عکس میده. البته که خب کافی نیست، فقط اون بحث فاندامنتال اون شرکت و اون بررسی های پایه‌ایش کافی نیست، باید در کنار حالا بررسی های دیگه ای باشه.
شبکه‌های مجازی براتون مهم نیست؟ صحبت هایی که شایعاتی که میشه، خبرهایی که هست، گپ‌های داغی که اونجا؟
من نه، به شخصه نه، چون قاعدتا میگن هول این خبرها رو نخورید. حتی اگه خبرهای راست هم باشه معمولا تاثیرش رو قبل اینکه اون خبر منتشر بشه گذاشته تو اون بازار و در واقع شما دارید انتهای اون مسیر میرسید وقتی با یه خبر دارید تصمیم میگیرید.
تحلیل های فنی مخصوصا در مورد کشش بازار، در مورد آینده اون بازار. مثلا میخوام سهام سیمان رو بخرم، نگاه میکنم بازار مسکن در آینده چجوری میشه. اگه بازار مسکن قراره یه رشدی، یه تکونی به خودش ببینه، قطعا میرم تو مساله ساختمانی مثل سیمان فلان میلگرد. اگر ببینم که نه مثلا اینا رونق نداره، خب از طرف این محصولات خوراکی، محصولات مثلا سهامی که مربوط میشه به تولید مواد خوراکی، اینا چون نیازمندی روزمره مردمه و مردم همیشه برای مصرفش برنامه دارن و خرج میکنن، میرم سراغ اینا.
خب به نظرتون چطور میشود فیلتر کرد، سواد رسانه‌ای داشت، تحلیل‌های جهت‌دار و شایعات شبکه‌های اجتماعی رو جدا کرد و تصمیماتی درست مبتنی بر داده‌های معتبر در خرید سهام داشت؟ اگر که می‌خواید بیشتر در مورد این موضوع بدونید لطفاً این زنگ ما رو از دست ندید.
تشکر میکنیم از سرکار خانم علاقمند عزیز، ممنونیم که این گزارش رو تهیه کردن. بله خانم دکتر وصالی عزیز، برخی واقعا حساس هستن نسبت به این موضوع، جستجو میکنن، تحقیق میکنن، مطالعه میکنن، مشورت میکنن تا حقیقت رو دریابن، اما برخی خب ساده انگاره نگاه میکنن به این موضوع، یک دفعه میگن آره مثلا بورس این اتفاق افتاده، اصلا تابلو قرمز شده و اصلا کلا به هم میریزن و تصمیم های غلط میگیرن، یا اینکه برعکسش. بنابراین متوجه این موضوع هستیم که اگر میخواییم راجبه مثلا بورس بدونیم یا یک مسئله دیگر، حتما باید راجبش مطالعه بکنیم، راجبش حداقل اطلاعات رو داشته باشیم. ما در خدمت شما هستیم.
خیلی نکات مهمی رو دوستانی که باشون مطالعه شد اشاره کردن و مشخص بود که حالا کسی که کار اقتصادی جدی انجام میده هیچگاه اخبار خودش رو از شبکه‌های اجتماعی دریافت نمی‌کنه و این خیلی مهمه که ما در واقع اون منبع معتبر خبری خودمون رو برای کار جدی اقتصادی داشته باشیم. خب یکی از دلایلی که شاید حالا اگر به این دوستان میگفتیم اونها هم تایید میکردن این بود که در واقع زمانی که خبری منتشر میشه خیلی وقتا این خبرها ممکنه جهت‌دار و عامدانه باشن، یعنی اساساً به دنبال به دست آوردن یک بازار خاص و یا به همدستانی یک بازار. ما راجع به این صحبت کردیم، فرق بین اخبار جعلی و شایعات. گفتیم شایعات رو ما از ظاهرشون میتونیم تشخیص بدیم،
بله.
اما اخبار جعلی اتفاقا اخباری هستن که خیلی حرفه‌ای و آمدانه تنظیم میشن. حالا من این در مورد اخبار جعلی این رو باید گفت که وقتی که یک خبر جعلی تولید میشه با یک هدف خاصی تولید میشه، حالا ممکنه هدف زمین زدن رقیب باشه، خراب کردن یک بازار یا به نفع یک بازار دیگه عمل کردن و مانند اینها. یک مثال خیلی ساده بهتون براتون بزنم، آنچه که مثلا ما در این جنگ 12 روزه دیدیم اتفاق افتاد. مثلا خبری منتشر میشد راجع به این که ما دچار قحطی شدیم یا مثلا یک سری از کالاها کمیاب شدن.
بله.
این خبر جعلی باعث میشد که تعدادی از افراد نسبت به خرید اون کالا احساس حساسیت پیدا بکنن و فکر کنن چون کم شده پس باید خرید بیشتری از میزان نیاز روزانشون انجام بدن.
بله، خرید کاذب در واقع انجام بدن.
بله، و همین باعث میشد اون خبری که منتشر شده بود به واقعیت بپیونده.
بله.
یعنی فردی که ما داشتیم در اخبار، مثلا خانومی که رفته بود 2 جعبه بزرگ شانه تخم مرغ خریده بود.
عجب.
شما که مثلا مصرف تخم مرغتون یک شانه مثلا در یک هفته ممکنه باشه، بعد یک مرتبه وقتی برید 10 شانه تخم مرغ خریداری بکنید، خب این اثرش همین میشه که کسی، نفر بعد از شما که میخواد بره خرید بکنه، مغازه داری که بر اساس میزان مراجعه روزانش داره کالایی رو میاره، در واقع مسلماً با اصلاحی میخوام کمبود کالا مواجه میشه.
بله.
و شما وقتی که به عنوان نفر بعدی میرید خرید بکنید با کمبود کالا مواجه میشید و اون خبر جعلی که منتشر شده بود اینجا ما دستی دستی خودمون داریم به واقعیت میپیوند.
بله، میگیم ظاهرن این خبر راست بوده.
بله، بنابراین اخبار جعلی رو باید بدانیم که با هدف خاصی تولید میشن و هدف گذاری های خاصی دارن. خب ما وقتی با خبری مواجه میشیم که از صحت اون مطلع نیستیم، اولا باید نگاه کنیم ببینیم چه کسی راجع به این خبر صحبت کرده. من میخوام 2 تا در واقع اعتبار سنجی یاد دوستان بدم، اینکه از کجا بفهمیم خبری که به دست ما رسیده دارای اعتبار کافی هست. یکی دو در واقع اعتبار رو ما برای یک پیام در نظر میگیریم همواره، اعتبار علمی و اعتبار خبرگزاری. اعتبار علمی به این معناست که کسی که راجع به موضوعی اظهار نظر میکنه حتما باید از نظر علمی در واقع شایستگی کافی برای اظهار نظر راجع به اون موضوع رو داشته باشه.
بله، چه شأنی، یعنی چه شخصیتی، چه تحصیلاتی،
بله،
یه پیشینه داشته باشه،
تحصیلات کاملا مرتبط داشته باشه، توی اون زمینه در واقع تخصصی کار کرده باشه و شناخته شده باشه، یا از نظر تجربی سالها در اون زمینه کار کرده باشه.
بله.
که این فرد میتونه در مورد اون موضوع اظهار نظر کنه. در غیر این صورت هر نوع اظهار نظر دیگری صرفا یک نظر شخصی محسوب میشه و برای ما از اعتبار علمی برخوردار نیست. اما اعتبار بعدی اعتبار خبرگزاری هست. ما این خبر رو از کجا داریم دریافت میکنیم؟ من یک مثال بزنم. فرض بکنید که یک نفر مثلا گفته میشه که
مثالتون کوتاه باشه خانم دکتر، چون این وقت این زنگمون تموم شد.
حتما.
خیلی ممنون.
عرض بکنم. مثلا
بله.
آقای موسوی رئیس در واقع سازمان بورس راجع به این موضوع این اظهار نظر رو کردن. اولا آقای موسوی آیا وجود خارجی دارن؟ آیا واقعا رئیس سازمان بورس
بله،
آقای موسوی
بله.
هستن؟ درستانی اگر که چنین اتنین کسی هست آیا واقعا چنین اظهار نظری
بله.
کرده؟ خبرگزاری که داره این رو به ما منتقل میکنه چه خبرگزاری و چه اعتباری برخورداره؟
اینا همه باید رصد بشه. ممنونم از شما سرکار خانم دکتر وصالی گرامی، ازتون یاد گرفتیم. مثل همیشه شب آرامی داشته باشین. با شما خداحافظی می‌کنیم.
متشکرم از شما و همه عزیزانی که امروز هم با ما همراه بودن.
متشکرم.
عیدتون مبارک. خدا نگهدار.
متشکرم. دوستان عزیز، یه استراحت کوتاه تا بریم زنگ بعدی.
میرم دنبال تک تک انگیزه ها، ول میخندم به زندگی تا زندگی بخنده روح هدف ها. نمیبازم قلانم برم قلان رو باشتم فت کنم، من پر از انرژی مصفتم، عمرن نمیتونم راه و سد کنم. داره میچم که خوش شانسی دور سرم دور و برم، فکرهای من فیو دور ریخت بهتر اینجوری صد در صد بهترم واسه چیه دل میکرم من هرکیو میبینم لبخند میزنم هی
اینم از یه استراحت کوتاه. ما زمین نمیشینیم، شکست نمیخوریم، همینطوری به پیش میریم، میریم زنگ بعدی. کلاس کسب و کارهای استارتاپی. همراه با استاد جناب آقای دکتر علیرضا بزرگمهری. بله، بریم در محضر استاد جناب آقای دکتر علیرضا بزرگمهری. درود بر شما، عید بر شما مبارک، خیلی خوش آمدید جناب آقای دکتر.
درود بر شما و عید بر شما مبارک. فقط اگه ممکنه لبل صدای ورودی من افزایش پیدا کنه ممنون میشم.
بله، الان صدای شما که خوب به ما میرسه. صدای بنده چطوره؟ به شما رسول میرسه؟
خیلی هم خوبه خانم نوازنده، خسته نباشید.
نوازنی هستم.
خواهش میکنم. مخاطبین محترم رادیو اختصاص،
متشکرم. خب صدای مردم رو بشنویم آقای دکتر.
بله،
حتما تا حالا براتون پیش اومده که از یک کسب و کار نوآورانه یا به نوعی استارتاپ استفاده کردید، وسط مسیر رها کردید استفاده کردن از اون نرم افزار نوآورانه رو. به نظرتون چه عاملی بیشتر دلسرد کننده است برای استفاده کنندگان؟
خود نرم افزار ممکن اشکالی نداشته باشه، ولی نتونه با نیازمندی های روبه توسعه جامعه و بازار خودم آپدیت بشه. این قابلیت نداشته باشه. مثلا یه نرم افزاری برای موضوعی دارم، ولی این نرم افزار
اولش استفاده کردی خوب بوده، بعد رها کردی.
رها کردم. مثلا یه نرم افزاری که از هوش مصنوعی قابلیت بهره برداری نداره، خب ترجیح میدم بذارمش کنار، برم سراغ نرم افزار دیگه که بتونه پشتیبانی کنه و مثلا از هوش مصنوعی بتونه بهره ببره.
برای ما میتونه بیشتر روی زمینه باشه که نتونسته باشیم ارتباط مستقیم با خود مشتری بگیریم و
تیم پشتیبانی.
تیم پشتیبانی آره، ولی تو مواردی که این ارتباط خوب شکل گرفته، حالا این میتونه از سمت مشتری باشه که نخواسته با ما ارتباط بگیره، یا میتونه از سمت ما باشه که به خاطر مشغله کاری نتونستیم به یه مشتری خاصی خدمات پس از فروش بدیم و مشاوره بدیم. بیشتر میتونه تو این زمینه باشه.
فرزند من میخوام با شرکت کاری انجام بدم، داره به من دو هفته در